أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. از اون عناوین دیگری که در سیرت الفقها فی مقام الافتاء مطرح هست، حالا عناوین غیر مشهوره که زیاده در لسان آیان، در کتاب‌های فقهی، در این طرف اون طرف از این عناوین استفاده میشه، واقعا ضبط همه اینها و احصاء همه اینها خب خیلی کار آسانی هم نیست. حالا اونایی که بیشتر به کار میده، سه تا تعبیر دیگه هست که نکته خاصی هم نداره. یکی تعبیر جمهور هست، الجمهور، جمهور الفقها. دیگری هم تعبیر القاطبه، قاطبة الفقها مثلا. و دیگری هم تعبیر جماعت که جماعت من العلماء یا جماعت من الفقها یا جماعتون، مثلا جماعتون. این تعبیر جمهور به خصوص بین اهل سنت خیلی رواج داره. اهل سنت خیلی این تعبیر جمهور و جمهور فقها رو خیلی به کار میبرن و تاکید میکنن. حالا بین فقهای شیعه خیلی این عنوان سنگینی نیست، اون تا احیانا در کتاب هم به کار میرن. به نظر میاد تعبیر جمهور و قاطبه در لسان آیان به یک معنا به کار میره. اونجا که میگن جمهور منظورش همون قاطبه است، قاطبه هم منظور جمهوره و هر دو هم در واقع به شهرت برمیگرده. قاطبه علما اینطور میگن، شهرت اینگونه است، مشهور اینطور هست. بفرمایید که جمهور اینطور میگن، یعنی مشهور اینگونه میگن. حالا البته گاهی ممکن است که انسان از استفاده کند از بیان یک بزرگی که تعبیر جمهور یا قاطبه رو به کار میبرد که منظور حالا یک شهرت سنگینی است، مثلا شهرت عظیمه ایه، اما به هر حال دیگه از سطح شهرت بالاتر نیست، یا شهرت از شهرت عظیمه دیگه بیش از این جلو نمیره، به حد اجماع و اینها ازش استفاده نمیشه. خب این دو تا تعبیر. اما تعبیر جماعت که دیگه هیچی، اون که خیلی از این پایین تر هستش، بلکه یه گروهی اینطور میگن. و این رو حالا باز تتبع بفرمایید ببینید که به چه نحوی است. اون مقداری که بنده از سابق در ذهنم هست که یه وقتی پیگیر این جماعت شده بودیم که اینا کی هستن، بالاخره ما تمام سالیانی که مشغول فقه بودیم و درس می‌خوندیم همیشه یه جماعتی بودن که حضور فعالی هم داشتن در عرصه‌های گوناگون، عرض کنم که بودن تو خیلی از مسائل. اینا کیان؟ مثلا کیان این جماعتی که هیچ تابلوی پارچه‌ای، چه می‌دونم اسمی، عنوانی، گروهشون معلوم بشه که اینا چه گروهی هستن. یک چیزی که سابقا حالا بنده تو این تتبع ناقصی که داشتم به دست آورده بودم که الان دیگه نوشتم پیدا نکردم، حالا کجا از کاغذش دیگه نبود دیگه، حالا شاید بعدا اگه کاغذش پیدا کردم میارم براتون می‌خونم. عرض می‌کنم که این بود که ظاهرا این اصطلاح جماعت برای اشاره به جمعی از فقها بیشتر به کار می‌رفته که در دوره پس از شیخ طوسی تا برسد به مکتب حله قرار داشتن، توی یک قرن که گاهی اوقات از اینها فقهای مقلده هم یاد می‌کنیم، خاصتا اونجایی که گفته می‌شود شیخ طوسی و جماعتی. وقتی که شیخ طوسی و جماعتی دیگه این خیلی تصریحش بیشتر هست، اینا معمولا تو این دوره هستن. اینا بزرگانی بودن، بالاخره فقهایی بودن، بالاخره محترم بودن، منتها چون خودشون از فکر اجتهادی خاصی نداشتن و ابداعاتی نداشتن، حرفی برای گفتن نداشتن، یا اگر هم داشتن تختعه میکردن خودشون در قبال شیخ طوسی، نامی خیلی از اونها برده نشده. البته بعضیشون نام بردن، خیلی محدود، مثلا گفتن آه اینا بودن در این دوره ها، اما یک شخصیت های بارز و مبرزی چه بسا نبودن که مثلا فرض فرمایید که خیلی ازشون اسم برده بشه. گاهی گفته میشه جماعت، همیشه نبا، گاهی گفته میشه جماعت برای اشاره به این دست از بزرگان فقهایی هست که در حد فاصله مثلا میان شیخ طوسی تا برسد به ابن ادریس حلبی و مثلا محقق حلبی قرار داشتن، که حالا به هر حال خیلی مشارون بالبنان نیستن، ولیکن به هر حال مطرح بودن. اما حالا چه منظور این دسته باشد، چه بالاخره نه اصلا معنای لغوی صرف مد نظر باشد که جماعتی، گروهی، یعنی فقط خاصیتش این است که ما بفهمیم این قول قائلینی دارد در همین حد، لذا هیچ حجیتی که ندارد که واضحه. عرض کنم که یه معید و مایی شاید در نظر گرفته میشه. کسی گمان کنه که این قلقله نادری است، اینو از ندرت خارج میکنه. خاصیتش این باشد که قول رو از ندرت خارج میکنه. در همین چجا؟ نه، قیل ناظر به همون ندرته. قیل معمولا قول نادر رو میگن از مثلتون که بله این ما از اول تلویگون این رو داشتیم. بعضی از بزرگان تعبیرشون بود، میگفتن یه قیلی قیلیده. این دیگه شدت تنقیص بود که میگفتن خیلی کار زشتی کرده. این حس میشد که کار بدی بوده این حرف زده. از راحتون که بله حالا به هر تقدیر شجا ای عجب خوب شد ما ترکی بلد نیستیم. خب به هر تقدیر حالا دیگه ببندیم پروندش رو دیگه. عرض خواهم دیگه حالا عناوین دیگه اگرم باشد دیگه خیلی موردی، حالا کسی به کار ببرد یا با ذوق و تفنن خودش تعبیر به کار ببرد دیگه اینا قابل احسان نیست. حالا مثلا کسی در کتابی تعبیر به کار ببرد، مثلا بعض الاجله، مثلا حالا ما اجله را از کجا پیداشون بکنیم؟ مثلا فقط یه تعبیر از این طرف عرض کنم که خب دوگون آقایین بعض المؤمنینی که معمولا آیان وقتی میخواستن رساله عملی بنویسن بعض المؤمنین ازشون درخواست میکردن. کی یعنی بعض المؤمنین؟ بالاخره حالا این هم اطلاق شامل حال خود اون شخص میشه که خودش بوده بعض المؤمنین مثلا، یا اهل بیتش بودن مثلا، یا بالاخره اشخاص به حسب. بله بله دیگه این رو ببندیمش دیگه، بیش از این اطاله کلام نکنیم. اینجا گفتیم سیرت الفقها فی مقام الافتاء یه تقسیم بندی داریم از سیرت القدمائیه از سیرت غیر القدمائیه. تا اینجا در حقیقت هرچه بحث کردیم سیره قدمائیه بود، اما بریم سراغ سیره غیر قدمائیه. این حرف زیادی برای گفتن نداریم اینجا. بعضی از عناوین که اصلا دم به غیر قدما صدق نمی کنه، یعنی به معنای اصطلاحش، مثل اجماع. اصلا اجماع نوعی اجماع متأخرین. اجماع متأخرین یعنی همون اتفاق نظر متأخرین، چیزی بیش از این نیست. اجماع به معنای اصطلاحی طبق تعریفی که ما داریم فقط و فقط صدق میکند بر قدما، یعنی اگر همه قدما نظرشون واحد باشد ما میگیم اجمع مثلا فقهای ما یا اجمع القدما. اما این که فرض فرمایید که تعبیر اجماع رو به کار ببریم و مرادمون از مجمعین متأخرین باشد، این خلاف اصطلاحه. نمیگم خلاف لغته، نه، خلاف اصطلاح هست. تعبیر خاص و اصطلاح خاصی که اینجا وجود دارد اجماع فقط برای قدما کاربرد داره، در متأخرین معنا ندارد. و دیگه از اجماع که بیاییم پایین تر دیگه اون عناوین دیگهش هست دیگه، همون اتفاق و لاخلاف و شهرت و تعابیر دیگه هم که مثلا احیانا بشود به کار برد که مثلا بگیم ناظر به این هست که متأخرین اتفاق نظر متأخرین بوده هست. اینا شدنی هست. اما به لحاظ وزنشون که حالا این حالا به لحاظ حجیت چه جایگاهی داشته باشد یا نداشته باشد، ما یه وقت است که این متأخرین رو به خودی خود در نظر میگیریم، متأخرین رو نسبت به دلیلی در نظر میگیریم، یا متأخرین فتوا داده اند. خب این به چه نحوی است؟ شهرت فتوایی که با اعمال قواعد استنباطی باشد در مورد قدماش هم حجت نبود، چه برسد در مورد متأخرین؟ این که واضح است، بحثی ندارم. میرد اونجایی که حول و حوش یک روایت باشد، دلیل عقلی هم نه، روایت دلیل نقلی باشد، حول و حوش دلیل نقلی باشد. قدمای ویژگی که داشتن این بود که اونها بفرمایید که اجماعشون که بفرمایید که بر یک مطلبی اون که حجت بود و برخلافش هم اگر اجماع می کردن باز حجت بود، و اگر در فهم روایت در اون هولوش یک روایتی شکل می گرفت حتی شهرتشون جابر ضعف بود و اعراضشون کاسره سند بود و اینا همه وجود داشت، و فقط در باب دلالت گفتیم که نه، شهرت قدمائیه این حجیت ندارد اما مرجحیت دارد. ببینیم آیا شهرت متأخرین یا حتی اتفاق نظر متأخرین این چه جایگاهی دارد از حیث این که بگیم عمل بکنن به روایتی جابر ضعف سند باشد، اعراض بکنن از روایتی موهن سند باشد، یا لحاظ نقص دلالت و ضعف دلالت جابر باشد یا موهن باشد، به خودی خود چه جایگاهی دارد. برخی بزرگان نظر مبارکشون این هست که ما بگیم شهرت متأخرین جابر قصور و ضعف دلالت هست، اما جابر ضعف سند نیست. این ضعف سند بفرمایید که با شهرت متأخرین این برطرف نمی شود. باز من رجوع می کنم اینجا به کلام شیخ اعظم انصاری. شیخ اعظم انصاری در این موسوعه ای که ازشون به چاپ رسیده است در کنگره ایشون، به خیلی خوب هم چاپ کردن، کتاب هایشون واقعا احیا شد و در اختیار قرار گرفت. در کتاب الطهارت جلد دوم صفحه 510 این مسئله این مطرح است که شخصی با دو طهارت دو صلات رو اتیان میکنه، با دو تا طهارت دو صلات رو اتیان میکنه و بعد الفراغ عن الصلاتین یقین میکند که بعد از یکی از اونها محدث شده بوده. خیلی خوب، مسئله این هست. در ذیل این مسئله جناب شیخ اعظم انصاری میفرمان و لعل الشهره بین المتأخرین یجبر قصور الدلاله و ان لم یکن کالشهره بین القدماء جابره للسند. ایشون میگن چه بسا شهرت بین متأخرین این جابر قصور دلالت باشد، اگرچه همانند به شهرت میان و قدما جابر سند نیست. پس جابریت نسبت به سند رو که رد کردن که شهرت متأخرین بخواد جابر سند باشد. چرا جابر سند نمیتونه باشه؟ واضحه، یعنی فاصله دارن با زمان صدور. ما چه میدونم که حالا این حدیث واقعا اونا مقداری که دسترسی داشتن به همین کتب حدیثی بود که ما الان داریم، مقداری که به رجال دسترسی داشتن به همون مقداری بود که الان ما داریم، تفاوتی ندارد با اون چی که ما الان داریم. دقت بکنید، لذا اینجا چه حجیتی داره از قول متأخرین بر ما؟ من اینو اولی بحث وقت میگفتم غفلت کردم. متأخرین واضح هست که متأخرین در مقام تقابل با متقدمین وقتی قرار میگیرد، کسانی که پس از اینها میان. معمولا هم زمان متأخرین رو از حدود یک قرن پس از پایان دوره متقدمین در نظر میگیرن. یعنی شما زمان شیخ طوسی و اینها رو در نظر بگیرید، شیخ طوسی و قاضی ابن براج و جناب سلار و دیگران در نظر بگیرید، حدود کمتر از یک قرن، تقریبا نزدیک به یک قرن پس از این دوره رو دیگه از اونجا به بعد آغاز دوره متأخرین در نظر میگیرن. مکتب حلی، جناب ابن ادریس، جناب محقق حلی، علامه حلی، فخر المحققین، بزرگانی از این قبیل. حالا دیگه این بستگی داره تا چه مقدار پایین بیایم. مثلا بگیم که فرض کنیم که شهید اول هم بوده است، یا مثلا محقق کرکی ایشان هم بوده است، یا چه بعضی ها که پایین تر میان تا صاحب ریاض و اینها هم میرسن. علتش هم این است که یه وقت از شما میاید یک تقسیم ثنایی ارائه میکنید، یعنی میگید ما یه متقدمینی داشتیم و یه متأخرینی. خب طبیعی است که متقدمین که واضح است اونایی که سابق بودن تا برسد به زمان شیخ طوسی، مثلا قرن 56 تا اون زمان برسه، متأخرین هم ماعدای اونها، حتی تا همین زمان حاضر هم چه بسا بگیم امتداد داشته باشه، یا تقسیم دوگانه است. اما اگر نه، تقسیم دوگانه نبود، بلکه آمد یه تقسیم چندگانه ارائه کرد، گفته آقا ما یه متقدمینی داریم، یه متأخرینی داریم، یه متأخر المتأخرینی داریم، یه معاصرینی داریم. حداقل 4 تا تقسیم بندی شد، متقدمین، متأخرین، متأخر المتأخرین و معاصرین. و بعد در معاصرینش بعد گیر میکنن، چون میگن معاصرینم تا مثلا زمان مراجع بزرگ بوده است، تا سال مثلا 70 شمسی اون حدودا دیگه، بعد از اون دیگه ما معاصرین هم نداریم، میگن پس موجودین. میگن نه موجودین دیگه، حالا بالاخره همه محترم هست ولی دیگه ما فقه هایی که روشون حساب باز بکنیم تا سال 1370 شمسی همون حدود هست دیگه. حالا بعضی هم که بعضی تا من های بروجرزی دیگه پایین تر دیگه نمیان، مثلا حالا دیگه دعو و بالاخره سلیقه ها متفاوت. بگذاریم، بعد تقدیم مراد این هستش که میخوام بگم این تقسیم بندی ها به این نحو هست. ما که اینجا سخن میگیم از متأخرین، به اون اصطلاحی میگیم که تقسیم چندگانه باشد، یعنی متقدمینی باشن، متأخرینی باشن، متأخر المتأخرینی باشن، معاصرینی باشن، تا معاصرینی که الان هم موجود هستن و به هر حال ما در خدمتشون هستیم و الان موجود هستن، با این تقسیم بد نمیگیم. حالا چرا؟ به جهتی که اگر ما گفتیم متأخرین شهرتشون جابر ضعف سند نیست، به طریق اولا دیگه بعدی ها جابر ضعف سند چی نخواهد بود، دیگه متأخر المتأخرین و معاصرین ها جابر ضعف سند چی نخواهد بود. لذا این تکلیف با اونا که روشن بشه دیگه اینجا مطلب روشن‌تر هست در باب سند. پس ببینیم در باب سند اینطوره، این که واضحه. اما بریم سراغ دلالت. در باب دلالت البته خب اون بیاناتی که ما داشتیم و اون نکاتی که عرض می‌کردیم محضر مبارک سروران معظم در باب اتصال زمانی متقدمین به زمان اهل بیت و اینکه اینها در نزدیک بودن به فضای تخاطب فلذا فهمشون بهتر بوده و ارجح است نسبت به فهم ما و حتی بگیم که یک بالاخره مرجح قوی حساب بشود، خب این رو متأخرین ندارند، البته فاصله شده. ولیکن اگر متأخرین به همین اصطلاح خاص در نظر بگیریم اونقدر هم فاصله ندارن که بگیم کاملا اجنبی هستن. اگر ما فهم مشهور قدما به لحاظ دلالی را یک مرجح قوی در نظر بگیریم، فهم مشهور متأخرین هم در حد یک مرجح در نظر گرفته بشود. در همین هم اونجایی که در تقابل با فهم خود ما قرار بگیره، اونجا که در مقام تعارض تقابل با فهم ما قرار بگیره، خب بگیم باز اونا یه قدم از ما جلوتر بودن، شاید مثلا اینطور هستش. تعبیر جناب شیخ اعظم انصاری اگر شما این تعبیر خوبی است، ایشون میگن ولعل الشهره بین المتأخرین یجبر قصور الدلاله. لعل با تعبیر لعل ذکر میکنن، خیلی توش استحکام و اطمینانی نیستن، چه بسا حالا بالاخره این هم جبران شود. اما قطعا جبران می شود جابرتون لضعف دلاله، این یه مقداری مشکل هست. در همین مکاسب شیخ اعظم انصاری هم ما از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. بگیم به مکاسب در همین جلد اول صفحه 59 که الاتصاب بالاعیان النجسه باشد، در همین چاپای کنگره ایشون تعبیری دارن، میفرمان و اما شهرت الفتوا بین المتأخرین فلا تجبر الروایه. تأکید میکنم شهرت فتوای بین متأخرین، این جابر روایت نیست که اونجا نظرشون به سند هست، یعنی جابر ضعف سند نیست. البته اینجا ادامه دارد عبارتشون، میفرمان خصوصا مع مخالفت کثیر من القدما. البته اینجا کثیری از قدما در مقابلش قرار گرفته است. عبارتشون در کتاب الطهاره خیلی واضح بود، برفهمن لم یکن که شهر بین القدما جابرتن لسند، یعنی اصلا جابر سند نیست. اینجا میفرمان جابر سند نیست الا انه که یه خصوصا مع مخالفت کثیر من القدما هم دارد، میگن جابر ضعف سند که نیست دیگه. حالا اگر بسیاری از قدمام که در مقابل این شهرت متأخرین قرار گرفت که هیچی دیگه، ما اساسا دیگه این رو جابر چی نمیدانیم. خب این یه مطلب که ما بگیم که پس جبر سندی که صورت نمیگیرد هیچی، میماند جبر دلالی. جبر دلالی هم مشکله، ما بگیم مثلا فرض کنید که حجیتی داشته باشد که حجیت که ندارد، ما در مورد خود قدماش هم باید به حجیت نشدیم. مرجحیت هم بخوایم بگیم، مرجح قوی که قطعا نیست، یه مرجح ماییست اگر در تقابل با دیدگاه ما قرار بگیرد، مثلا میگم یک گام جلوتر باشن. تازه همونجا هم باید بسنجیم ببینیم که بالاخره قدما باهاشون مخالفت نکرده باشن. خب این هم یه مطلبی که ما در نظر بگیریم برای از محضرتون که متأخرین. خب یک صلواتی خط بفرمایید.
اللهم
من عبارت رو اگر پیدا بکنم. خب یک مطلب دیگری که وجود دارد، لحن دلالت است به وسیله شهرت متأخرین. حالا جبر نبود، جبر صورت نگرفت، جابر نبود، موهن چطور؟ موهن و کاسر هم نیست. باز جناب شیخ اعظم انصاری در همین کتاب مکاسب جلد چهارم صفحه 154 ایشون میگن و علا تسلیم ظهور فی بطلان، تو بحث بیع از محضرتون که مرهون هستش در اونجا میفرمن که و علا تسلیم ظهور فی بطلان تصرف رأسن فهیه موهونتون به مصیر جمهور المتأخرین علا خلافه، که بنا شد که جمهور رو هم همون مشهور معنا بکنیم. فهیه موهونتون به مصیر جمهور المتأخرین علا خلافه. اون دلالتی که حالا به ذهن ما خطور بکند یا برخی مطرح کرده اند، این دلالت وهن میگردد با اینکه مشهور متأخرین به خلاف این نظر دادند. عرضتون که خب اینم یه مطلبی شد. پس یعنی بگیم اگر عمل متأخرین موجب جبر دلالت نمی شود، اما اعراضشون موجب کسر می شود. اما در تقابل با کی؟ در تقابل با فهم ماها و در تقابل با فهم معاصرین متأخرین یا بعد از متأخرین، در تقابل با اینها بله بگیم که اگر مشهور متأخرین اعراض کردن از یک دلالت خاصی، ما بگیم اون دلالت موهون است و سست است و غیر قابل بله با ساعت، یعنی برگشتن به این سمت. بعد عرض محضرتون که این قیمتی چی؟ این که بحث دلالت بگیم به این نحو است. خیلی خوب. نکته دیگری که از این است که یکی از کاربردهای دیگری که وجود دارد وهن اجماع منقول است در صورت مخالفت اکثر متأخرین یا مشهور متأخرین. اگر ما دیدیم بزرگانی در مسئله ادعای اجماع کرده بودن، علارغم ادعای اجماع اکثر متأخرین یا مشهور متأخرین خلاف آن چیزی که برش ادعای اجماع شده است فتوا دادن، این چطور میشه؟ پاسخی که اینجا وجود دارد این هست که وقتی که مشهور متأخرین میان برخلاف آن چیزی که برش ادعای اجماع شده است و اجماع منقول برش وجود دارد فتوا میدهند، این نشان میدهد که اصلا این اجماع غیر محقق است، غیر محصل است، اصلا وجود نداشته این اجماع، اصلا اینا تحقق چنین اجماعی رو قبول نداشتند، تحقق چنین اجماعی به اینها قبول نداشتن. باز جناب شیخ اعظم انصاری در همون مکاسب جلد اول صفحه 87 ایشون میفرمایند که بله، میفرمایند که بحث الاکتساب به دهن المتنجس هست. ایشون میفرمایند ثم على تقدیر تسلیم دعواهم الاجماعات، این اجماعات منقوله‌ای که مطرح شده، فلا ریب فی وهنها، شکی نیست در وهن این اجماعات یا این ادعای اجماعات بگیم، به ما یظهر من اکثر المتأخرین من قصر حرمت الانتفاع على امور خاصه. یعنی ایشون اجماعات رو موهون دانستن. چرا؟ چون اکثر متأخرین به خلافش فتوا دادن. خوب عنایت بفرمایید، اگر اجماع تحقق پیدا بکند نمیتونه چیز در مقابلش بیسته. اینی که میفرمایند این موهون است، یعنی میخوان بگن اصلا این اجماعات تحقق ندارن، یعنی اکثر متأخرینی که آمدن سفت و سخت وایسادن و در فتوای دادن که مخالف اون چیزی است که ادعا شده بر اجماع برش وجود دارد، این نشون میده اینا اجماع قبول نداشتن، اجماع رو قبول نداشتن، مثلا اجماعی در کار نیست، ولذا این خودش موهن اون اجماع منقول است یا ادعایی که بر اجماع شده است. باز ایشون در جلد چهارم مقاصد در بحث بیع وقف اونجا این تعبیر رو دارن از پایین صفحه 83 اگر شروع بکنیم، میفرمایند فلا یبقى للجواز عند الضروره الشدیده، بحث این که در ضرورت شدیده پیش آمد به فروش وقف بیع این موقوفه می شود این کار کرد یا نه، جایز یا جایز نیست. می فرمان فلا یبقا للجواز عند ضرورت شدیده الا الاجماعان، دو تا اجماع، المعتقدان به فتوا جماعت. میگه آقا چه اجماعیه که خودش تازه کمکش کردن، منظور اجماع منقوله دیگه، اجماع منقول یه جماعتی هم اونجا فتوا دادن طبق همین اجماع منقول، یعنی معتقده است، یعنی که تایید شده، تقویت شده. و فل خروج به هما، که خوب بود میفهمند، ولیکن فل خروج به هما بگذاریم، و فل خروج به هما، اگر ما بخوایم به وسیله این دوتا اجماع خارج بشیم از چه چیزی؟ عن قاعدت عدم جواز البیع، از قاعده این که بیع وقت جایز نیست، و عن قاعدت وجوب کون الثمن على تقدیر البیع غیر مختص بالمثل الموجود مع وهنه به مصیر جمهور المتأخرین، در حالی که این موهون است به این که جمهور متأخرین و مشهور متأخرین برخلاف این حرکت کرده اند. آن بلا جا جلد 4 صفحه 83-84 پایین صفحه 83-84. خب یعنی ایشون اجماع رو گفته موهون است، چرا؟ چون جمهور متأخرین، قاطبه متأخرین، مشهور متأخرین خلافش گفتن. لکن یه نکته‌ای هست و اون که اینجا عبارت که الان ازشون خوندم در جلد 4 این یه مقدار ضعیف‌تر است از اون عبارت که در جلد 1 خواندم. چرا؟ چون این ادامه دارد، میگد معوهنهی به مسیر جمهور المتأخرین و جماعت من القدماء الالخلاف بل معارضتهی بالاجماع المدعا فی السرائر. یعنی فقط جمهور متأخرین نیستن، یه چند تا کمک هم داشتن، یه جماعتی از قدما هم بوده و حتی یه اجماع به خلافش هم ادعا شده که این امانت اجماعاتی که ادعا میشه دو نفر دقیقا به اصل خلاف هم دیگه، که دیگه بزرگترینش و اصعب این موارد اون موردی است که جناب سید مرتضی ادعای اجماع میکند بر عدم حجیت خبر واحد و جناب شیخ طوسی که اینو معاصرن با هم دیگه ادعای اجماع میکند بر حجیت خبر واحد، که این دیگه خودش عنوان شده، موضوع شده بر مقالات و کتابهایی که واقعا حل اینا، حتی من از پایان نامه های حوزه مندم که پایان نامه های موضوع که حل بکنن که چطور میشه که دو نفر معاصر دو تا اجماع این طور رو چکرن. تذکرم دادم پایان نامش نوشته شده که کسی اینجا طمع نکنه فکر موضوع خود. بله خیلی خوب، اینم پس یه مطلبی که اینجا وجود داشت که ما بگیم که اگر آمد و مثلا اجماعی ادعا شد، اجماع منقول، این به وسیله مخالفت اکثر متأخرین لااقل این وهم میشه و زیر سوال میرود. خب اما یه نکته دیگه، ما بگیم که قدما آمدند با یک مطلبی مخالفت کردند، مخالفت اونها و اعراض اونها موجب وهن بشود، ولیکن متأخرین میان با اون مخالفت با اون موافقت میکنند، در مقابل قدیمی ها قد علم میکنند. اینجا چه بسا بگیم مخالفت قدما با وجود موافقت متأخرین موجب وهن دلالت نمی شود. نکتش هم این است که ما اساسا مشهور قدما رو در بحث دلالت حجت نمی دانستیم. خیلی خوب، حجت که نبود، صرفا مرجح بود. حالا مرجح قوی بود، اون مرجح قوی در مقابل یک مرجحی که ولو از او از عطف قرار گرفته، ولی به هر حال هیچکدوم حجت نیستند، بقیه لاحجتی در مقابل لاحجتی قرار گرفته. حالا این یه لاحجت قوی تری است یا لاحجت ضعیف تری، به هر حال هر چه باشد وقتی که اون لاحجت در مقایسه لاحجتی قرار میگیرد، این دیگه ما نمیتونیم از هیچکدوم استفاده بکنیم. پس ما بگیم مخالفت قدما با وجود موافقت متأخرین این موجب وهن دلالت نمی شود. باز تعبیری که از من شیخ انصاری بخوام براتون بخونم، باز جلد اول در همین الاکتساب به دهن المتنجس صفحه 91 می فرمان ثم لو فرضنا مخالفت القدماء کفا موافقت المتأخرین فی دفع الوهن عن الاصل والقاعده السالمین عما یرد عليهما. عرض مذارتون که بله این طور هستش. ما بگیم که اون مخالفت قدما حتی جنبه ترجیحی خودش هم از دست میده در صورت موافقت متأخرین و نمیتواند موجب وهن بشود. اجمال قصه این هست که ما پس تا اینجا متوجه شدیم که بگیم جبر دلالت و عدم جبر سند به وسیله شهرت متأخرین، وهن دلالت به وسیله شهرت متأخرین، اگر متأخرین بالاخره شهرتشون برای یه مطلبی بود بگیم دلالت موهون میشه. دیگری وهن اجماع منقول به وسیله مخالفت اکثر متأخرین، که این نشون میده اصلا اجماعی نبوده، این ادعاها بی خود هستش. عرض می‌کنم که نکته دیگر، نکته چهارم، بگیم مخالفت متأخرین مانع از جابریت اجماع قدما هستش. یعنی اگر متأخرین آمدن اینجا مخالفت کردن، این نمیذارد اجماع قدما جابر باشه. و نکته پنجم، موافقت متأخرین مانع از وهن دلالت به وسیله مخالفت قدماست. این اجمال مطلبی که در باب ما متأخرین داریم. بیش از این دیگه چیز زیادی اینجا وجود ندارد. عمده اون چیزی که قابل استفاده است و ارزشمنده قدما هستش. اگر اجماع هست فقط اجماع قدماییه، اگر شهرت ارزشی داشته باشد عمده ارزشمند شهرت قدماییه است. و حالا تا حدودی مثلا ما به نظر متأخرین هم کار داشته باشیم. اللهم الا ان یقال که مسئله‌ای باشد که اساساً از مسائل معنونه عند القدما نبوده، مسئله جدیدی است، مسئله مستحدثی است و متأخرین حالا همشون یا یکیشون در اون باب یک مطالعه و یک تتبع و یک تحقیق خیلی خوبی انجام داده است، بحث فنی دارد، در حدی که ما از بحثو استفاده بکنیم نه حجیت، در حدی که ما بی تفاوت نباشیم نسبت به بیان متأخرین و از بیانات اینها استفاده کنیم، اما به لحاظ حجیت ما اینجا دستمون خالی است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.